مرال آن شب به جوانی عاشقان ترین بیاتی های صحرا بود، با آن یوگین چکمن پرشکوه که آستین های گشادش تمام یراق دوزی شده بود و دور یقش به ظرافت دست دوزی شده و آن چابیت جلو باز بی آستین دور دوزی شده سراسر با سکه پوشانده شده که مرال آرا خاص خودش دوخته بود و آن بلق تمام زری دوزی شده که از زیر چابیت سکه نشان سرک کشیده بود و آن آچارباغ زرین و سیمین و آن ایلی خلکا که در هر چرخش آرام سر سطح ها پرتو نور را در خود می شکست و آن گلیکای بزرگ عتیقه که شاید از روزگار سلمز گوچی منده بود و آن بروک و آن غیناچ و آن یشماق که مارال با ملاحتی منحصر جلوی لبهایش را با آن می گرفت. توضیح اصطلاحات آورده شده: چکمن لباس اصیل زنانه ترکمنی، یوگین چکمن چکمن زخیم است، چابیت پیراهن بدون آستین جلو باز ترکمنی، بلق شلواری که پایین آن دست دوزی شده و از زیر پیراهن بیرون می آید، آچارباغ گردنبند یا پیش سینه نقره و آب طلا، ایلی خلقا گوشواری طلا به شکل هلال ما، گل یکای دست بند، بروک نوعی کلاه زنانه ترکمنی، غیناچ نوعی روسری یا چار قد حریر بزرگ که به کلاه وصل است و پشت سر می افتد، یشماق آن بخش از روسری حریر که جلو می افتد و زن ترکمن هنگام روبرو شدن با مرد بیگانه با آن جلوی دهان را می گیرد، البته با استفاده از دندانها. پایان زیرنویس پایین صفحه. مرال نرم که می رفت انگار کن که نسیمی عطرآگین می گذرد و چون می چرخید باور کن که بلور تراشیده در پرتو هزار شعله نور می چرخد. آلنی هم آن شب الحق که مثل ماه شده بود، مثل ماه با آن قامت بلند، سینی ستبر، نگاه نافذ و آن خاکستری زلف اندکی که از زیر کلاه قرگل زیبایش بیرون مانده بود و روی پیشانی ریخته بود و آن سبیلهای خاکستری مردانه و آن چکیاکای یقه کج تمام دست دوزی شده که کار مرال بود و آن ایچمک خاکستری و آن عدیک براق بلند و چه شکوهی در آرام قدم برداشتن مردانی او احساس می شد با آن چکمه های آینه سان. در زیر نویس آورده: چکیاکا پیراهن مردانه یقه کج ترکمنی، ایچمک پوستین مردانه، عدیک چکمه ایرانی ترکمنی. پایان زیر نویس. مد: آلی روزی یا شبی به پدرش گفته بود: آقایلر برای اون که بدانی، آقایلر برای اون که بدانی چقدر خودت را بزرگتر از دیگران میدانی، به راه رفتنت نگاه کن، انگار که دنیا را برای تو فرش کردن. این که راه رفتن نیست پدر، خرامیدن تابوس است. تازه میگویی میان تو و کارگرانت هیچ فرقی نیست؟ راقایلر فریاد کشیده بود: ها، اگر شلنگ بندازم و راه برم دیگه زمیندار بزرگ نیستم، دیگه دشمن کارگران تو نیستم. و آلنی: اما اینک آلنی براستی که راه رفتنی شگفت انگیز نمایشی داشت و حق داشت، البته چرا که از اشراف و امیران خطه ظالم کشان جهان بود و سرمایه شرفش از حد گذشته بود. آلنی حق داشت با غرور راه برود یا حتی نرود، چرا که خود ذات غرور بود نه مغرور. آلنی در ابتدای ورود مجلس عروسی و حتی بعد از دیدن مرال بانو در اوج وقار و شوکت زیبایی عبوس و تلخ بود، شاید آن عروسی خونین و مرگ امان جان عبایی بیادش آمده بود، شاید در جایی دور دور از عروسی گلان حج آشور به سر می برد ایستاده بود بریده بود در هم و گرفت خاطر که مردی بسیار پیرو یک پارچی سپید موی اما استوار و خدنگ با نگاه شفاف ترکمنی راه بر آلنی بست. آلنی او را نمی شناخت یا می شناخت و بیاد نمی آورد. آلنی خاطری از این مرد بالا بلند سپید موی داشت، دور دور خیلی دور که پیش نمی آمد و گشوده نمی شد و نور نمی گرفت. آلنی سخت کوشید که هوش نمایی کند و به پیرمرد بگوید که او را در کودکی دیده است، اما نتوانست و پیرمرد هم هیچ نگفت، فقط دست سنگینش را بر شانه آلنی نهاد و با صدای محکم گفت: چرا اینطور عبوسو گرفته ای مرد؟ به عزا که نیامده ای، به عروسی آمده ای، بخند بخند مرد، دلمان پوسید، روحمان پوسید، فضایی که در آن زندگی می کنیم پوسید. آلنی او جای چوپان بخند، گلانی بخند، آنطور بخند که آقایلر او جا می خندید، با صدای بلند بلند بخند، بخند و پای بگو به آوازهای خوش بخند، قلبهای من پر از درد است پسر جان، ارواح من خمیر درد است، کمر روح من شکسته، ما زنده مانده ایم فقط به خاطر آنکه صدای خنده های نسل های بعد از خود را بشنویم و خاطر آسوده بمیریم. آلنی یکم شب که هم مهمان صحرایی بخند و بگذار به خاطر همه بماند که خنده از یاد رفتنی نیست و ظالم نمیتواند خنده را از لب مظلوم بردارد. کاری نکن که جنگ راه برخنده ببندد، کاری نکن که درد راه برخنده ببندد. آلنی اوجا روزی که خنده از یاد همه برود، روز عروسی دشمن است، نه عروسیه، روز عروسی گالان. آلنی چند لحظه به چهره پیرمرد نگاه کرد، آنگاه لبخند زد و سپس آرام آرام به خنده افتاد و صدای خنده اش بلند و بلند تر شد. پیرمرد هم پای او راه آمد و هم پای او ریسه رفت و کمر هر دویشان از شدت خنده به عقب قوس برداشت و گالانی خندیدنی دیوانوار آغاز شد و پیرمرد مرتبا روی شانه آلنی میزد و به پیش تا میشد و باز به عقب میتابید و خنده همچون مرضی مصری به میان جمعیت عظیم افتاد و صدای خنده اوج گرفت و صدای صدها و خنده یکی شد و بالا رفت و بالاتر رفت و همچنان که خنده در دیک بزرگ خاک میجوشید، اسارهش چون بخار سپیدی به آسمان رفت و رفت و رفت تا باز آنگونه که افسانه سازان میگویند به دستی بزرگی از پرندگان سپید دریایی تبدیل شد و به جمعیتی عظیم از کاکایی ها، و کاکایی ها نور گرفته از من به اینا پیدا در متن سیاه آسمان شب چرخیدند و چرخیدند و بالا رفتند و بالاتر. شاه که از خشم میلرزید گفت: در حالی که من اینجا ماهاز که از خجلت فرار این دو جنایتکار بین المللی نزدیک از دیوان شوم، این دو جنایتکار در صحرا چنان خندیدن که صدای خندهشان به بندر شاه، شاه بسند، شاهی، شه سوار، بابل و آمل هم رسیده است و حتی در سیستان و بلوچستان، در خلیج فارس، در آذربایجان، در خوزستان و در کرمان هم مأموران عقب مانده و ابله ما از انعکاس این خنده گزارش ها آوردن و همه مخالفان ما این خنده را نمودار قطعی شکست سرنگونی ما تلقی کردند و در این حال سواک ما مرده است، ارتش ما مرده است و آنها که تظاهر می کنند که از دوستان و طرفداران ما هستند همه مردند. پیرمرد خندان آلنی را به وسط میدان کشید و همراه خود هماهنگ با صدای ساز به رقصیدنی ترکمنی قفقازی واداشت. هر دو هماهنگ با هم دستهایشان را بالای سر بردند و آرام دست زدند، هر دو دستهایشان را به پشت کمر بردند و قفل کردند، هر دو دستهایشان را در هم حلقه کردند، به کمر زدند و ضربه های چکمه هایشان را به زمین کوبیدند و کوبیدند و کوبیدند و چرخیدند و چرخیدند، خندیدند و نشستند، برخاستند و نشستند و بله، پیرمرد نشسته بر جا ماند و بعد همچنان که نشسته بود و اشک خنده از چشمهایش میریخت بر خاک نشست و بعد دراز شد روی خاک و گروهی ریختند و او را از خاک برداشتند و بردند چون قدح دست به دست، چون سبو دوش به دوش، و پیرمرد هنوز قاه قاه میخندید. و مرالبانوی ما هم میخندید، چقدر خوب میخندید، چقدر شیرین و کودکانه میخندید، چندان که هر کس به او نگاه میکرد از خندهش غرق خنده میشد. آلنی به مرال نگاه کرد و دید که مرال در آن سن و سال چقدر درست و کامل است و چقدر زیبا و دلنشین و خواستنی. آلنی در آنی به خود گفت: زن اگر سلامت و شاداب مانده باشد، حقا که از 40 تا 50 سالگی زن است، زن به تمام معنی. و بعد از اینکه به چنین مسئلهی پرداخته، متعجب شد و باز به خود گفت: نه، اینطور حرف و حرف من نیست، بهتر اونه که تمام عمر همان پسر بچه تازه بالغ ناشی باقی بمونم. و یادش آمد که سالها پیش به زن بسیار زیبای تحصیل کرده ای که بی‌محابا او را طلب کرده بود و گفته بود که تمامی جسم و روحش را به آلنی واگذاشته است، جواب داده بود: من در این زمینه کاملا بی تجربه ام خانم، و معتقدم که مردان با تجربه تنها نظر به تن زنان دارند و هرگز قدمی از تن بیرون نمی گذارند. مردان با تجربه به نسبت با تجربه بودنشان توانایی تخلیه بیشتری دارند، و فقط زنانی در جستجوی مردانی با تجربه اند که محتاج پذیرش تخلیه مردان باشند، محتاج حیوان بودن مرد و طبیعتاً حیوان بودن خود، و وضعیتشان از وضعیت سگان ولگرد ذره‌ای بهتر نیست. در میدان این گونه خواستنها و تجربه کردنها دیگر حرف از روح و نیاز معنوی نباید زد، بلکه صراحتاً حرف از همان چیزی باید زد که شما میخواهید و من ندارم. تجربهش را ندارم، نه خودش را. آن رهبران سیاسی که من میشناسمشان که از یک سو آزادی و میهن پرستی و ملت گرایی را نعره میکشند و از سوی دیگر با استفاده از شهرت و موقعیتشان زنان و دختران مردم و حتی زنان دوستان و همکاران خود را به بیراه میکشند، وسیع‌ترین و متعفن‌ترین لجنزارهای جهان ما هستند. من پاانداز حرفه‌ای بودن را به اینطور سیاسی بودن ترجیح میدم خانم، و اگر فکر میکنید که چون پزشکم سراپا آلوده هم اشتباه میکنید. شما نمیتونید همه ی پزشکان رو به یک چوب برونید خانم، در میان آنها انسان هم یافت میشه. جسته ایم ما. مرال به آلنی دست تکان داد از دور. آلنی باز آمد و گفت: میخوانم، دیگر صدایی ندارم، اما به افتخار گالان حاج آشور، آلنی حاج آشور، یمرلی حاج آشور و سنا خانم جعفر بای میخوانم. ملا قلیچ بلغای پیغام فرستاد که میترسیدم از این که باز غافل گیر من کنند و به خاک خون من بکشند، این در چنین لحظه های سخت به زیان صحرا و سراسر ایران است، و الا شوق دیدنت را بسیار داشتم و شوق دیدن همسر مبارزت را و شوق حضور در عروسی گالان حاج آشور را و مثل همیشه زندگی را نمیخواهم الا به خاطر نجات درماندگان و ستم دیدگان و خدمت به حق تعالی. آلی مرال، بازی روزگار را ببینید. ای ناز نازنین شما که روح بزرگوارش قرین آرامش باد، راه مرا میخواست و پسر خوب من اغلی جز راه شما هیچ راهی را باور ندارد. بازی روزگار را ببینید و بخندید. صدای تراکتورها، صدای موتورهای چاه، صدای جیپ های آبر، صدای کامیون های باربر، صدای کمباین ها، صدای باد در سیم ها، صدای فلز و صداهای فلزی جای صدای روح را گرفته بود. آلنی و مرال در آستانه نیمه شب، نیمه شب بعد از عروسی، در کنار هم به دیوار کلبه‌ای در ایروبغز تکیه داده بودند و در سکوت به قایق ماه می نگریستند که بر دریای سیاه شب پیش می رفت. از درون صداهای فلزی صدای سم اسبی بیرون می زند. آلنی و مرال گوش می سپرند به این صدا که نزدیک و نزدیک تر می شود. صدای سم اسب، صدای سم اسب، 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 اسب به او برسید. یک لحظه ایستاد، باز راه افتاد و به کنار آلنی مرال رسید. سلام آلنی. سلام مرال بانو. سلام پسرم، چه خبر شده؟ من آلبا هستم، مرا میشناسید؟ البته، حرفتو بزن. جماعتی بزرگ در راهه. میدونم، به دیدنت میان، به دیدن هر دو، اما بیشتر آلنی. میدونم، خودم خواسته بودم که بیان. اما اینها قشونی هستند، شاید بیش از 1000 نفر باشند از همه جا باشند، چه بهتر. صحرا امن نیست آلنی، از ترس ناامنی قطع رابطه نمیشه کرد آلبا، اما جان را هم مفت به خطر نمیشه انداخت حکیم. اینجا به خطر انداختن جان همیشه قیمتی داشته، حال هم داره. شما هم همین رو میگید مارال بانو؟ وقتی آلنی هست مارال بانو وجود نداره، اما مدت هاست که ما خلاف این رو میشنویم. خلافش هم صحیحه، اما در باب قیمت جان ملا قلیچ بلغای با شما هم عقیده نیست حکیم. همیشه همینطور بوده، ما از دو راه دور از هم به یک قله میریم. پس تجربه نمیپذیرید؟ بله، در سیاست تجربه انسان رو محافظه کار میکنه. هیچ حرکت یک باری تجربه کردنی نیست، مثل انقلاب نه تجربه کردنیه نه تجربه پذیر. در یک ماجرای تند و خشن سیاسی هر حرکتی فقط یک بار اتفاق میفته، تکرار نمیشه تا تجربه پذیر باشه. اگر یک قربان نیازی دیگه با یک گروه جنایتکار دیگه ظهور کنه چطور؟ این نیازی اون نیازی نخواهد بود، این زمان آن زمان، این واقعه آن واقعه، و تأثیراتی که این حادثه بر گروه سیاسی خواهد گذاشت به کلی غیر از تأثیرات حادثه قبلی خواهد بود. یک مبارز خوب داریم، 100 مبارز خوب گرفتیم، 100 مبارز خوب میدیم، 100,000 میگیریم. ضمناً یادم نمیاد که تو اون بار که در اون سفر خوفانگیز با من هم سفر شدی چنین حرفهایی زده باشی آلبا. چیزی باعث شده که اینقدر محتاط بشی؟ بله، علاقه مفرط به شخص شما. متشکرم آلبا، دیگر از ما گذشته، محبت رو به بچه ها ایثار کن. پس میمونید و قبولشون میکنید؟ موندن که میمونیم، اما اونها باید ما را قبول کنن، نه ما اونها را. گروه فرد رو میپذیره، نه فرد گروه رو. در تاریکی نیمه شب مهتابی صحرا ترکمنها آمدند و روی خاک نشستند در سکوت. مارال کنجی را برگزید، اما آلنی درست در مقابل جمعیت 4 زانو نشست و بعد 2 زانو. پیرمردی سخن گفتن آغاز کرد. به صحرا خوش آمدی آلنی. من همیشه در صحرا هستم، در خواب و بیداری، اما حال واقعیت تو اینجاست و ما می بینیمت. و ما با تو که می دونیم یک پرنده محکوم به مرگ از قفس گریخته ای حرف ها داریم. می شنوم، خاکسارانه می شنوم. می گند آلنی می دونه که چه باید کرد. راست می گند؟ دروغ که نمی گند، نمی دونن و می گند. آلنی هیچ چیز نمی دونه. آلنی گمگشته ی آوارهیه، دلسوخته ی دردمندیه. او جنگیدن و پیوست جنگیدن به خاطر خوشبختی مردم را انتخاب کرده، همین. اما میگن که تو گروه های رو رهبری میکنی، پس بیش از یک جنگجوی ساده ای نیستم و نمی کنم. در من میلی به رهبری یک گروه 3 نفره هم نیست، هرگز هم نبوده. جای خالی بعضی ها رو گاه موقتا پر کردم که دیگه نمی کنم. من یک سرباز ساده ام، عاشق اونم که یک سرباز ساده بمونم و بمیرم. خلاف نمیگم، نفس نمی شکنم. در همسرم دکتر مارال آقویلر قدرت رهبری بسیار بیش از منه، اما اون نیز متمایل به این کار نیست. ما 2 سربازیم و پیمان بسته ایم که 2 سرباز بمونیم. من اما روزگار افتاده ترم کرده و دردمند ترم و شکست ترم و خاکسار ترم. می دونیم آلمی، عارفی، دلسوختهی، می دونیم. اما درد کارگران زمین درد عارفانه نیست. ستم زمیندارانی چون خواهران و برادران شاه، چون 11 تیمسار جلاد منش، چون 10 شکنجهگر پاداش گرفته، ستم عارفانه نیست تا دواش در عرفان و دلسوختگی باشه. میگن آلنی راه غلبه بر ظالمان رو پیدا کرده و سرش به همین دلیل اینقدر قیمت یافته. یافته یا نیافته واقعیت را بگو. میگردم که بیابم، اما هنوز به قیمت سرم، به خاطر گشتن نه یافتن. با این سر دردمند قیمتی میخوام یک دیوار سنگی رو که جمیع ظالمان جهان اون رو برپا نگه داشتن بشکافم. می شکافی با امید حق. اصلا شکافتنیه، قطعا شکافتنی و فرو ریختنیه، به ایمانم قسم، همین ما را بس. اما جهان بدیه، جهان ستمبران و ستمگرانه، هیچ مرز دیگهی وجود نداره. پیرمرد دیگری که به نظر می رسید باید ملا باشد گفت: جهان بدی نیست آلنی، در میون این جماعت بزرگ که به دیدن تو آمدن حتی یک خبرچین هم وجود نداره، یک جاسوس، یک خائن، و جهانی که دران در میان چنین جماعتش نتونی یک خبرچین پیدا کنی جهان بدی نیست. ما دیشب دونستیم که تو در صحرا هستی، از دیشب تا امشب ما هزار مرد رو خبر کردیم، ممکن بود فقط یک رزل، یک قربان نیازی در میون ما باشه تا تو دیگه در میون ما نباشی، اما تو هستی و اون رزل نیست. جهانی چنین مؤمن و چنین حق طلب و چنین بیزار از خیانت جهان بدی نیست. آلی میگن که تو موعظه میکنی، بیدار میکنی، برمی انگیزی، به شور میاری، شفا میدی، میگریونی، آتش میزنی، راه میندازی و به میدون میفرستی، اما خودت سخت افسرده و دل مرده و راه گم کرده ای. چرا چنینه یا چنین میگن؟ چنان که خودت نیز هم الان چیزی شبیه همین رو گفتی. آلنی گمگشته آواره ایه. چرا؟ چرا تو میتونی دیگران رو نجات بدی اما نمیتونی خودت رو مدد برسونی؟ مردی فریاد زد: آلنی فانوس صحراست، فانوس پای خودش رو روشن نمی کنه. او هرگز در اندیشی نجات دادن خودش نبوده تا نیروشو در این کار بیازمایه. او به خاطر دیگران می سوزه و اگر بخواد که نسوزه تا درد نکشه و احساس سوزش نکنه، دیگه به درد هیچ کس حتی خودش هم نمی خوره. آلنی نظرمو تأیید کن یا رد کن، ما حرف خیلی داریم، باید از مقدمات بگذریم. نظر محبانتو میپذیرم، من فانوس کوچکی هستم، این تشبیه خوبیه، پس من رو به دست بگیرید. من رو در این شب دراز تا قطره نفتی دارم با خودتون همه جا ببرید، من رو تنها نگذارید، من در تنهایی دچار بدسوزی و مرگ میشم. اگر منو همسر دلاورمو با تمام تواناییتون حمایت نکنید، به زودی خاموش میشیم. او چند لحظه بعد از من، یا من چند لحظه بعد از او، ما دو شعله ایم که از یک منبع سوخت میگیریم. بسیار خوب، میگن تو کافری، راست میگن؟ کافر مناسب من نیست ملا، تو مؤمن و دینداری، باید احتیاط کنی، باید کلمات را به جا به کار ببری. خداوند تو در ابتدا کلمه را به دست تو سپرد، کلمه را تقدیس کرد، عزیز داشت، در آن ذره از روح خودش دمید و به دست تو سپرد. خداوند تو خودش را بیاری کلمات به تو یادآوری کرد و از تو خواست که بیاری کلمات او را عبادت کنی. تو نباید این کلمات را آنگونه آسون که ارزن برای ماکیان می پاشن در فضا پراکنده کنی. کافر مناسب من نیست، زیرا کافر کسی است که در برابر موحد می ایستد، با موحد درگیر می شود و با هدف سرنگون کردن موحد برپا می ماند. این کافر و کافر به دلیل اصطلاح رایجی که زیاد وجود داره و کافر قابل فهم و رواج یافته یا غلط مصطلحه، من کافر تلفظ کردم، ولی اونجا که نقل قول میارد و میگوید زیرا کافر کسی است که در برابر موحد میستد، که یک جمله به اصطلاح تعبیر دینی است، رو من این تلفظ عربیش رو به کار بردم. در هر حال به دلیل مصطلح و رایج بودن کافر من کافر تلفظ میکنم. کافر مناسب من نیست، زیرا کافر کسی است که در برابر موحد می ایستد، با موحد درگیر می شود و با هدف سرنگون کردن موحد برپا می ماند. کافر کسی است که به کفر اعتقاد دارد، به خاطر کفر می جنگد و کفر را آگاهانه انتخاب کرده است. من فقط در مسیرم دنیای باقی را ادراک نکردم، همین و همین. من باور قطعی اون دنیا نرسیدم، اون را نیافتم. اگر من بسیاری از شبها در نهایت خلوص در خلوتی خوفانگیز خدا خدا کردم و خدای تو مرا نیافت، گناه من چیه یا شلی؟ من هرگز به غذای با موحدان نرفتم، قضا با غین و زه ریزه، یعنی به جنگ اونها. من هرگز به غذای با موحدان نرفتم و به روی اونها تیغ نکشیدم. من مداخله‌ای در نیافتن نداشتم. جستجو وظیفه من بود که کردم یا شدی. آیا خدا اراده انتخاب داده، عقل داده، منطق داده، وجدان شعور داده، ابزارهای سنجش و داوری داده و آنگاه رها کرده تا انسان خود خوب رو از بد تشخیص بده؟ باشد، حرفی نیست یا شلی، اما خدای خوب تو که همه این چیزها را به من داده، مرا در مسیری گذاشته که به جانب ماده میرفت، نه روح، به سوی خلع، نه خدا. ماده رو که من انتخاب نکردم، من عزت نگذاشتم. این حق نیست که مؤمن صادق به کسی که کفر رو انتخاب نکرده بگوید کافر، مگر آن که بخواهد از این اصطلاح برای ریختن خونم استفاده کند، برای بدار آویختنم، سنگسار کردنم، به جوخی اعدام سپردنم، یا برای تحقیرم، به زانو درآوردنم و زمین زدنم. بگذارید این واقعیت را هم بگم و تمام کنند. من قرآن را از برم، تورات و انجیل را هم، اوستای زرتشتیان و اوپانیشاد هندیان را هم، من بودا را میدونم سطر به سطر، موعظه به موعظه، و هیچ کدوم از این کتابهای قدسی رو به خاطر بازی نخوندم، به خاطر نفس یاد گرفتن نخوندم، به خاطر غلبه بر دشمنان ماده نخوندم. نه، من صادقانه سفر کردم. چه کنم که نرسیدم؟ چه کنم یا شلی؟ از دید تو هر کس که رفت و نرسید مقصر است، هر کس که نجنبید و رسید مبرا. اونطور که من شریف مهربان ساده دل که با خدا به دنیا می آید، با خدا رشد می کند، بزرگ می شود، زندگی می کند و می میرد، درست است و من نادرستم ملا. من تهمت کفر نزدم آلنی اوجا، فقط سوال کردم، جوابم رو هم گرفتم. الباقی با خداست نه با من. حکیم، ما شنیدیم که تو با علی الفتی به هم زده ای، عیب نداره، علی عزیز همه ماست، ما به خاطر این عشق دیگران رو که رد نکرده ای و از نظر نینداخته ای. بله، من هیچ خوبی رو بد ندیدم پدر، در مقام قضاوت بزرگان دین هم نیستم. مولا علی را ملا قلیچ بلغای دلاور روی دست دل من گذاشت. بیش از این چیزی در این باب ندارم که بگویم و نخواهید که از کیسی خالیم خرج کنم. عیب ندارد، همینقدر کافی است. دکتر آق اویلر، شما گفتید که در کنار همسر از جان گذشته خود دو شعلید که سوخت از یک منبع بر می کشید، این قبول. گفتید که می خواهید با این سر درد من انقدر به این دیوار سنگی ستبر بکوبید تا بشکافت و فرو بریزد، و خواهد شکافت و خواهد ریخت، این هم قبول. نگفتید اما با این کورسوی فانوسی و این سر دردمند و این همه سرگشتگی چگونه میتوان چنین دیواری را شکافت و آتش به سرهای صاحبان این دیوار انداخت؟ یکی از ملاهای خوب و موارز ما در اینجا اشاره کرد به اینکه شما با سخنانتان برمیانگیزید، بیدار میکنید، حرکت میدهید و پیش میرانید، اما خود خسته و افسرده و در هم شکسته اید. حال به خاطر این جماعت، به احترام این شب مقدس صحرایی و به خاطر آنکه هیچ کس از فردا، این فردای پرمخاطره، خبر نداره، سخنانی، حرفهایی بزنید که ناامیدی رو از قلبهایمون برونه و به شور حالمون بیاره. آلنی با نگاه شب شکافش به سوی جوانی که این سخنان را گفته بود رفت، شاید بتواند صاحب این صدای گرم آشنا را بشناسد، اما روشنایی کفایت نکرد. جوان هم پیش نیامد. آلنی